صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله دوم پتروس رسول، 22 بخش از انجیل مقدس. دوستان عزیز و شنوندگان با وفا، درود بر شما. امیدوارم که در هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید سلامت و شاد باشید و رحمت و فیض خدا بر شما عزیزان و خانوادتون باد. از خداوند یکتا برای فرد فرد شما یاران با وفا و ایمانداران محبوب تسلی خاطر و قوت و حکمت را طالب هستم و برای شما عزیزان دعا میکنم که در هر موقعیتی که هستید همیشه طالب اراده خداوند باشید و در نور خدا به پیش برید و زندگیتون رو مطابق اراده خداوند به سر بیاورید. فیض و سلامتی خدا با شما حقجویان گرامی و ایمانداران محبوب و عاشقان خدا باد. همانطور که میدانید رادیو صدای انجیل این افتخار رو داره که در میان صدها ایستگاه های مختلف در جهان یگان پیام آور گفتار و مژده خداوند یکتا برای شما حقجویان عزیز و طالبان حق باشه. آن هم در حالی که تمام ایستگاه‌ها از خبرهای ناامید کننده، از جنگ و جدال، از نفاق، از خرابی‌ها صحبت می‌کنند و انسان را ناامیدتر و گرفتار بدی‌ها می‌کنه، ما مژده حیات بخش خدا را به سمع شما می‌رسانیم. شما که بارهای زندگیتون پشتتون رو خم کرده، غم‌های زندگی امید را براتون از بین برده و زندگی رو براتون بی‌معنی ساخته و شکست‌ها و ضعف‌ها و ناتوانی‌های عمرتون هر نوع شادی و دلیل زندگی رو ازتون گرفته است. دوستان، ما از طرف خدای یکتا، خالق پرمحبت، خدای بی‌شریک و بی‌نیاز، خدای قدوس، خدای محبت و پدر آسمانی برای شما عزیزان که تشنه خداوند هستید مژده داریم. پیام ما پیام خداوند یکتاست که به وسیله انبیا و پیامبران خود که به وسیله روح قدوس هدایت شدند و الهام خدایی را یافتند و در طول تاریخ برای ما بیان نمودند می باشند. پیام آنها امروز در کتابی به نام کتاب مقدس یا تورات و صحف انبیا و انجیل مقدس در اختیار ماست. پیامی که روح‌های ناامید را امید حقیقی می‌بخشه، قلب‌های شکسته و غمگین را شفا و شادی می‌بخشه، زنجیرهای گناه و اسارت‌های عادت‌های زشت ما را از ما می‌گسلد و جدا می‌کند و ما را با خدا مرتبط می‌سازد. و آن جدایی که به وسیله گناه بین ما و خدا به وجود آمده است را از بین می‌برد و بخشش گناهان را عطا کرده ما را به ملکوت خدا باز می‌آورد و با عطا کردن حیات جاودان به ما این امکان را عطا می‌کنه که امروز به حضور خالق خود برسیم و با او باشیم و برای او زندگی کنیم. زیرا دوست من، بشر زمانی آرام و قرار میگیرد که به خدا برسد و در کتاب مقدس خود خدا راه رسیدن به خود را بر ما آشکار کرده و به ما این اطمینان را میدهد که اگر امروز قلب خود را به سوی او گشوده و تسلیم او بشویم، بله امروز ما مقبول خدا واقع خواهیم شد. زیرا از همین امروز بر اثر فیض خدا من و شما می توانیم صاحب تجربیات روحانی بشویم و در عالم ربانی تولد پیدا کنیم و به قول عیسی مسیح صاحب تولد تازه بشویم. بر اثر فیض خداست که امروز من و شما می توانیم فرزند خدا بشویم. و دوستان عزیز، به خاطر همین افتخار پرجلال و عظیمی است که خداوند امروز از ما دعوت کرده است که رادیو صدای انجیل از این هدف مخصوص پیروی می‌کند. هدف ما این است که فقط و فقط پیام زنده و حیات بخش خدا را به سمع شما عزیزان برسانیم. ما نه به سیاست کار داریم و نه به مذاهب دیگر کار داریم. ما نه به گروه‌های مختلفی وابسته هستیم و نه از گروه‌های مختلفی حمایت می‌شویم. ما نه از اعتقادات دیگران انتقاد می کنیم و نه عقیده شخصی را حقیر می شماریم. هاشا. وظیفه ما به عنوان غلامان نالایق منجی زنده بشریت، یعنی منجی زنده ما عیسی مسیح، محکوم کردن دیگران، حمله کردن به مذاهب دیگران هم نمی باشه. بلکه هدف ما، وظیفه ما، مأموریتی که خداوند و نجات دهندمون عیسی مسیح به ما سپرده است، همانا رسانیدن مژده خدا به سمع طالبان حیات ابدی می باشد. مژده‌ای که خود آن را چشیده ایم و دریافته ایم که حقیقت محض است. مژده‌ای که از طرف خدا برای انسان‌ها عطا شده و می‌دانیم که تنها راه و یگان امید بشر برای رهایی از گناه و رهایی از ناامیدی و مرگ ازلی است. و در پیگیری از این هدف مقدس است که ما هم از تورات مقدس و هم از انجیل مقدس آیات را براتون می‌خونیم و با دادن توضیحات پیرامون معنی آیات امیدواریم که شما را در درک بهتر معنی آیات آسمانی یاری بدهیم، کمکتون کنیم تا با شنیدن کلام خدا و دانستن حقیقت به سوی او بازگشت نموده و با ایمان آوردن به یگان منجی زنده بشریت که به زودی برای داوری به این جهان خواهد آمد، یعنی عیسی مسیح، دوست عزیز، صاحب حیات بشوید. بله، عیسی مسیح که اکنون در حضور خداست به زودی به این جهان برمیگردد. او میخواهد به شما امروز بخشش گناهان را بده، شما را از هر اعتیاد و یا وابستگی های دنیوی آزاد کند و شما به خداوند تعلق داشته باشید. در برنامه گذشته از تورات مقدس پیام و نبوت آموس نبی را با هم مطالعه کردیم. حالا به انجیل مقدس روی می آوریم و رساله دوم حضرت پتروس رسول رو با یکدیگر می خوانیم و در مورد آیات تفکر و تعمق می کنیم و از خداوند یکتا تمنا می کنیم که در فهمیدن آیات به وسیله روح قدوسش ما را یاری و تعلیم بدهد. عرض کنم در مورد حضرت پتروس که نویسنده این رساله می باشد، وقتی که رساله اول او را مطالعه کردیم مطالب زیادی به عرضتون رسانیدم و گفتم که پتروس یکی از حواریون عیسی مسیح بود که از همان ابتدای خدمت مسیح با او بود. مسیح او را برمی‌گزیند تا شاگرد او باشد و قبل از آن به وسیله شغل ماهیگیری مخارج زندگی خود و خانواده‌اش را می‌گذرانید. از طبقه پایین اجتماع محسوب می‌شد. پتروس که یک یهودی یک تاپرست و متعصب بود، بر اثر زیستن با عیسی مسیح و دیدن قدرت خدا و شنیدن کلمات آسمانی از دهان متبارک او، زندگیش دگرگون میشه و مبدل به یکی از بزرگترین رسولان عیسی مسیح میگردد. او اگرچه تا قبل از صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح هنوز صاحب شخصیت ضعیف بود، اما با دیدن عیسی مسیح زنده و بودن با او آنم پس از صلیب و مرگ و رستاخیزش و نازل شدن روح القدس در روز پنتیکاست بر او، خداوند آنچنان شخصیت تازه از او به وجود آورد که با آن پتروسی که چند سال پیش بود از زمین تا آسمان فرق کرد. در مورد رساله دوم پتروس اگرچه فقط شامل سه فصل می باشه، ولی مطالب و کتاب های بسیار زیادی نوشتن که می تونه کمک بزرگی برای ما باشه تا بهتر به عمق معانی آیات شریف پی ببریم. شاید بتوان گفت که این رساله در سفر عمر بشر، در راهی که ما به اصطلاح در این عمر کوتاه طی می‌کنیم تا به خدا برسه، این رساله به تابلوهایی میمونه که در راه رسیدن به مقصود در جاده نصب شده که ما را هدایت می‌کند. در زمانی که حضرت پتروس این رساله را می‌نوشت، یعنی در سال‌های 66 الی 67 میلادی، او سال‌های آخر عمر را در روم به سر می‌برد و درست پس از مدتی بسیار کوتاه که این رساله را می‌نویسد، بنا به فرمان امپراتور روم او را به قتل می‌رسانند و شهید راه عیسی مسیح می‌شه. در مورد شهامت و جرأت و ایمان، مخصوصاً در مرگ پتروس آمده است که وقتی رومیان بت‌پرست دیدن که پتروس دائما از مسیح زنده صحبت می‌کند، تصمیم گرفتند که او را به همان نوعی که منجیش یعنی عیسی مسیح طعم مرگ را چشیده بود به قتل برسانند، پس او را مصلوب کردند. اما پتروس از آنان تمنا می‌کند که او را وارونه مصلوب نمایند، زیرا در خود این لیاقت را نمی‌دید که مانند منجی و خداوند خود کشته شود. بله دوستان عزیز، پتروس به خاطر اینکه شاهد زنده عیسی مسیح از مردگان بود و به خاطر اینکه بشارت انجیل رو به سمع مردم میرسانید، به خاطر اینکه خود مژده خدا را در زندگیش تجربه کرده بود، وارونه مصلوب میشود و در حالی که به طرف منجی خود که در آسمان در حضور خداوند بود چشمان خود را دوخته بود، روح خود را به دست مسیح زنده می سپارد و چشم از این جهان فرو می برد. راستی دوست من، این نوع مرگ را چه کسی می تواند بپذیرد جز آن که حقیقت انجیل را چشیده و تجربه کرده و خود شاهد مصلوب شدن و مرگ و رستاخیز و صعود عیسی مسیح به آسمان شده باشد و بر اثر پذیرفتن عیسی مسیح صاحب نجات خدا گردیده باشد. بله دوستان، پتروس آنچنان ایمانی داشت که حاضر شد به بدترین و فجیع‌ترین نوع مرگ جان خود را بسپارد، اما ایمان و تجربه خود را منکر نشه و از رسانیدن مژده انجیل غافل نگردد. عرض کنم بین رساله اول و دوم پتروس تشابهاتی وجود دارد که خود دلیل محکمی است به اینکه پتروس رسول این رساله را نوشته است. هرچند بعضی ها به خاطر سبک نوشتن رساله خورده می گیرن که ممکن است کسی دیگری آن را نوشته باشد، در حالی که در آیه اول بر ما آشکار می شود که نویسنده کیه، یعنی خود پتروس آن را نوشته است. اگرچه سبک نوشتن این دو رساله با هم متفاوت است، ولی اینطور به نظر می رسد که وقتی پتروس رسول رساله اول را می نویسد، چون که در یکی از شهرهای آسیای صغیر بود، در آنجا صاحب منشی بود و جملات را بیان کرده و منشی آن را دکته می کرد، چون به هر حال به عنوان رسول خدا در آن شهر مهمان بود، ولی حالا در روم و در ایام پیری و در کلبه محقر خود آخرین نصیحت‌های خود را برای مسیحیان، مخصوصاً آنانی که تازه ایمان آورده بودند و با انواع فلسفه‌های زندگی یونانی و رومی روبرو بودند و می‌ترسید که آنها ایمان خود را از دست بدهند و فریفته این فلسفه‌ها بشوند، رساله دوم خود را می‌نویسد، رساله‌ای که همانند وصیت‌نامه‌ای است که رسول خدا برای ایمانداران می‌نویسد که خود را از هر نوع تعلیمات غلط و انبیای کاذب و راه و روش دنیوی به دور نگاه داشته و در حقیقت انجیل استوار بمانید. در این ایام بود که فلسفه های مخصوصا در مورد جسم و روح بشر در میان مردم تعلیم داده می شد. گروهی می گفتند که جنبه مادی و جسمانی انسان با جنبه روحانی او کاملا جداست و هیچ یک از این دو در هم تأثیری نخواهند داشت و فرد میتونه یکی از این دو جنبه حیات را برگزیند. مثلا تعلیم میدادن که شخص ممکنه مرتاض بشه و یا یک شخص مؤمن باید سعی کنه که تمام غرایز مادی خیش را بشکنه و یا به قول عرفا ترک نفس و کسر نفس کند تا تلذذات را از خودش دور کنه و باید حتی شخص در تناول غذا به حداقل کفایت کند و از آسایش‌ها و لوازم آن اجتناب ورزد و حتی از زناشویی هم بپریزد، زیرا که حیات جنسی خطرتاً و ذاتاً شریره. بر اثر پذیرش این چنین عقیده، بسیاری برای رسیدن به مقصود روحانی و عالم ربانیت جسم خود را و خواسته های دنیوی را بزرگترین موانع می دانستند و برای همین بود که بسیاری از مردم مرگ را بر زیستن ترجیح می دادند، زیرا می گفتند وقتی بمیریم آن وقت روح از زنجیرهای جسم آزاد می شه و فلسفه عرفا در اینجا بیش از بیش ریشه می گرفت و شخص می گفتن اگر از زنجیرهای جسم آزاد بشود آن وقت به درجه ربانی می رسد. پس گروهی حتی جسم خود را وسیله شریر می دانستن و آنان که تازه مسیحی شده بودند و ترک بت‌پرستی کرده بودند می آمدن آنها را تشویق می کردن که جسم خود را آزار بدهید و بدین وسیله در روح رشد کنید. ولی گروه دیگر نیز بودند که تعلیم می دادن حالا که ماده و روان انسان یا روح او کاملا با جسم جداست و هیچ گونه ارتباطی در میان آنان نیست، می گفتند بیایید از لذت‌های دنیوی و جسمانی حد اکثر استفاده را بکنیم، زیرا اثری در روح و روان ما نمی گذارد. و بر این عقیده بودن که هر شرارتی هم انجام بدن، حتی زناکاری و بی‌عفتی و برهم زدن اساس خانواده، هرگز خللی در رابطه روح شخص به وجود نمی آورد، زیرا می گفتن که روح و جسم کاملا از هم جدا هستند. دوستان، این دو فلسفه که هر دویشون معتقد بودن که بین روح شخص و جسم آنها هیچ رابطه وجود نداره، به شدت در قرن اول در میان مردم رایج شده بود، به طوری که حتی بعضی از مسیحیان تازه ایمان نیز به سوی این تعالیم روی آورده بودند، در حالی که این تعلیمی نبود که عیسی مسیح میداد. مسیحیت از این دو فلسفه کاملا جدا بود. این دو طریق مقرون به مسیحیت نیست. البته دوستان، خودداری خوب است، ولی ریاضتی که آدمی رو مرتاض کنه خلاف تعلیم مسیحیته. چرا؟ چون کتاب مقدس تعلیم میده خدا این جهان را آفرید و او بدن را هم خلق کرد. پس تن یا جسم شیء شرارتبار یا بدی نیست، زیرا خدا آن را خلق کرد و کلام خداوند میگوید که خدا هر چه را ساخته بود دید که همانا بسیار نیکوست و زمین و پوری آن از آن خداوند است. او پروردگار بشر و تمامی وجود ما، ام از تن و جان و روح ما، این سه یک واحد محسوب می شوند. از نظر مسیحیت جسم ما هیکل و یا جایگاه روح قدوس خداست که در آن ساکنه و مطابق فرمان مسیح ما باید خدا را به وسیله بدن خود تمجید نماییم و وظیفه ما این است که تن و بدن خود را به اصطلاح عالم ربانی قربانی مقدس پسندیده خدا بگذرانیم. مسیحیت تعلیم می‌دهد که خودداری درست است، ولی برخورداری از لذات منافی اخلاق غلط می‌باشد و به شدت نظریه تنعم بودن بدن، آنم بدون حدود، از لذات جسمانی را محکوم می‌کند. انجیل مقدس تعلیم میده که انسان یک شخصیت واحد است. تن و اندیشه و روانش همه اجزایی از یک جان یا حیات فرد هستند. و روانشناسی امروز نیز به این واقعیت پی بردن و آن را پذیرفتن. کلام خدا برخلاف عقاید فلسفی یونانی های قدیم تعلیم میده که جسم و روح در یکدیگر تأثیر متقابلی دارند. هر پزشک حاذقی بر این حقیقت واقف است. ایمان و حالت فکری یک فرد بندهای ناگسستنی با روح او دارد. کتاب مقدس این مطلب را قرنها پیش بیان کرده بود. عوارض فرو رفتن در لذات جسمانی و حیات منافی اخلاق در دل شخص منعکس می گردد. شما دوستان هر بدی رو انجام بدید در روحتون اثر می گذاره، آزردتون می کنه، شما را دل سرد میکنه و در آنجا هم عین این عوارض به وجود میاد وقتی که در لذات جسمانی و حیات منافی اخلاق یا برخلاف اراده خدا مشغول باشید. ببینید، هنگامی که بدن مرتکب یک عمل نادرست بشه، فرد مزبور گناهکار شمرده می شود. ایمان حقیقتی آن است که جسم و فکر و روح را کلن در یک وفاداری کامل به خدا تقدیم کنیم. و دوست من، وقتی که ملاحظه میکنید که وجدانت آزرده میشه، بدان که خدا را آزرده کردید. و این ناراحتی روحی بر اثر اعمال اشتباه ثابت میکنه که روح و جان و جسم ما به هم وابسته هستند. اعمالی که به وسیله جسم انجام میدهیم در روح ما اثر دارد. حالا حضرت پتروس در رساله دوم خود میخواد این حقیقت مهم را به این افراد تعلیم بده، تا مبادا ایمانداران جدید تحت تأثیر تعلیمات غلطی مبنی بر جدا بودن روح از جسم و تأثیر نداشتن اعمال جسم در روح بخورند. حضرت پتروس به منظور رسیدن به این هدف مقدس خودش ذهن خوانندگان را آماده میکنه و به آنها یادآور میشود که خدا کلیه عطایا و یاری هایی که مورد احتیاج انسان ها جهت ترتیب دادن یک حیات نیک و پر احترام یا محرمانه لازم است در دسترس ما قرار داده. او دینداری و محبت برادری و محبت خدایی را با تأکید توصیه می کند. اینها نکات اساسی زندگیانی یک مسیحی می باشه. این اصول حیات را از لحاظ نیکی که مقبول پسند خدا باشد پرثمر می‌گردانه و نشون میده که هر فرد مسیحی باید اعمالی انجام بده که مؤید این نکات باشد. در این رساله حضرت پتروس قاطعیت داوری خدا بر حیات مقرون به منافی اخلاق مورد تأیید و تأکید قرار میده و اگرچه مسیح هنوز ظهور نکرده و هنوز به این جهان مجدداً برنگشته، ولی او به زودی خواهد آمد و روز داوری و یا روز خداوند چون دزد به طور ناگهانی خواهد آمد. به عنوان یک مسیحی باید همواره برای آن روز عظیم حاضر باشیم، زیرا وقتی که مسیح برگردد یک نظم تازه و مقرون به عدالت برقرار خواهد شد که در آن امت خدا خواهند زیست و شرارت برای همیشه از بین خواهد رفت. همچنین در این فصل متوجه می شویم که پتروس نه فقط به تعلیمات غلط، بلکه به معیار و میزان اخلاقی مسیحیت نیز اشاره می کند. در این رساله است که تعلیم می ده که حیات اخلاقی درست و شایسته خود واجد قسمت اساسی حیات مسیحیت و نشون می ده که یک مسیحی باید مثل مسیح رفتار کنه. یک مسیحی باید مثل خود مسیح فکر بکنه و مثل عیسی مسیح عمل کند. مطلب دیگری که میتوان در مورد محتوای این رساله بیان کرد همانا معرفت یا آگاهی میباشه، زیرا پیروان عقاید غلط به علت معرفت و دانشی که داشتن خود را برتر از مردم میدانستن، ولی پتروس میخواد نشون بده که جواب معرفت غلط معرفت صحیح میباشه. لغت معرفت و یا لغات مترادف آن 16 بار در این رساله کوتاه به کار برده شده که 6 بار آن مربوط به معرفت و یا شناسایی عیسی مسیح که پتروس ما رو دعوت میکنه که مسیح رو بهتر بشناسیم. این موضوع اصلیه که باعث به هم پیوستگی رساله و تکامل تدریجی مطالب شده است. این رساله دوستان دارای 3 قسمت عمده میباشه. در قسمت اول ماهیت معرفت واقعی بحث شده که به عنوان بخشش الهی و به وسیله قوت او و از طریقهای وعده‌های خدا به بشر عطا شده. این امر باعث میشه که ایماندار نه فقط با خدا در ارتباط معنوی باشه، بلکه در صفات ذات الهی نیز شریک گردد و پیشرفت و رشد حاصله وی را برای ملکوت سماوی آماده میکند. قسمت دوم رساله هشدار از طریق نبوت در مورد معلمین کذبه است که در جهان و همچنین حتی در کلیسا ظاهر خواهند شد می باشه. این تعالیم غلط و نفاق انگیز در این امر با هم شباهت دارند که کار نجات بخش و خداوند بودن مسیح رو انکار می کنن و همه منتهی به فساد اخلاقی می شن. از تاریخ حوادثی نقل میشه که نشون میده چگونه خدا در گذشته معلمین کذبه رو مجازات کرده است و اینکه امروز نیز خداوند آنان را به شدت داوری خواهد کرد، زیرا عامل لغزش شخص از حقیقت میشن. جنبه قوی آخرت شناسی در رساله دوم پتروس مخصوصا در فصل سوم به خوبی دیده میشود. هرچند در فصل اول و دوم نیز به آن اشاره کرده است. در باب سوم روشن میکنه که تنها امید این است که در مورد نقشه خدا برای آینده ما آگاهی صحیح داشته باشیم که با صبر در انتظار انجام آنچی که خدا میخواد و فرموده است باشیم. تمسخر کنندگان حقیقت رجعت خداوند مسیح را که انبیا و رسولان با اطمینان تمام پیشگویی کردن و خود مسیح و پتروس نیز بارها در مورد آن سخن گفتن انکار خواهند کرد. حالا پتروس در پاسخ به این افراد که منکر بازگشت ثانوی عیسی مسیح هستند با آوردن دلیل و برهان به این حقیقت الهی دوباره تکیه می کند و این اطمینان را می بخشه که نه فقط روز داوری هست، نه فقط عیسی مسیح به این جهان بر می گرده، بلکه خدا داور این جهان را به دست او سپرده است و او به زودی به این جهان خواهد آمد تا همه انسانها را داوری کند و خوشا به حال ایماندارانی که نسبت به او امین بوده و چشم انتظار بازگشت او هستند. اما در مورد ارزیابی این رساله باید بگیم که مهمترین سهمی که رساله دوم پتروس رسول در تعالیم انجیل مقدس دارد آیات مربوط به کلام خداونده. به طوری که می‌خوانیم هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست، زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند. لقات مهم در این آیات که بعداً در موردش به تفصیل صحبت خواهیم کرد عبارتند از خود نبی و تفسیر و مجذوب شدن. مقصود از خود نبی عبارت است تفسیر شخصی و مفهوم تفسیر عبارت از تشریح و روشنسازی. به زبان دیگر این به آن معنی نیست که انسان نباید کلام خدا را تفسیر کند، بلکه هشداری است در این مورد که نباید به یک آیه متکی شد و مفهوم روحانی آن را در نظر نگیریم، بلکه چون روح القدس خدا نویسنده واقعی کلام خدا می باشد، تفسیر نهایی آیات با روح خداست که در قلب و افکار ما برای ما آشکار می کند. کلمه مجذوب شدن به معنی کشیده شدن است، آن هم کشیده شدن انسان به طرف خدا. به زبان دیگر خداوند کاری کرده به وسیله گفتارش تا بشر وقتی که آن را می‌خواند به طرف خودش رو اونها رو جذب کنه. یک نیروی جذابیت در کلام خداست که وقتی می‌خوانیم قلب و فکر و روح ما را به طرف خدا می‌کشاند. دوستان، این رساله برای همه ما مطالب بسیار عمیقی از علم الهی دارد و دنیای عظیم و بیکران ربانیت را بر روی ما می‌گشاید. همچنین این رساله هدفش اینه که ایمانداران مسیحی رو نه فقط در ایمان تقویت کنه و در وفاداریشون نسبت به عیسی مسیح اونها رو تشویق کنه، بلکه ثابت کند که امیدی که بر عیسی مسیح داریم امید حقیقی است و اینکه نباید امید خود را به بازگشت ثانوی مسیح در این ایام از دست بدهیم، آن هم به خاطر تأخیری که او کرده است نبایستی ناامید بشویم. ای عزیزان، وقت ما به پایان رسیده. با شما خداحافظی میکنم و با کمک خدا در برنامه آینده به مطالعه این رساله بسیار مهم میپردازیم. منتظر نامه از طرف دوستان عزیز هستیم و امیدواریم که برای ما دعا کنید که بتوانیم این رساله پر معنی رو براتون اونطوری که خدا میخواد تفسیر کنیم. روزتون خوش باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.